أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. در مدينه اقوام مختلفی به سر می‌بردند. بعد از فتح مکه، محل ابتلای اسلام و مسلمین، گذشته از اقوامی که در مدینه بودن مشرکین حجاز هم بودن. لذا این بخش از آیات هم درباره مشرک پیامی دارد، هم درباره اهل کتاب. درباره مشرک چند تا حکم صادر کرده. یکی این که بعد از گذشت اون 4 ماه مورد تعهد با اینها بجنگی، زیرا اینها به هیچ عهدنامه و قطعنامه‌ای عمل نمی کنند. لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. بنابراین صرف شرک باعث جنگ نشده است، یعنی صرف کفر باعث جنگ نشد. اون چه باعث جنگ است استکبار است، نه کفر. یعنی یک گروهی که مشرک و کافرن از در عقیده و مهاجم و غارتگرن از در عمل و هیچ تعهدی را هم به رسمیت نمی‌شناسن. اگر پیروز بشون هرگز به عهدنامه عمل نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. نه رهامت، نه قرابت، نه تعهدات سیاسی. درباره این گروه فرمود با اینها مبارزه کن. اونگاه برای اینکه انسان گرفتار سلطه مشرکین نشود، فرمود به اینکه شما از داخلی منزل به داخلی قبیله شروع بکنید تا به اون روستا و شهر و کشورتون که هرگز لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. هرگز تحت ولایت کافر نروید، هرچند اونا پدر شما یا برادر شما باشند. در نوبت های قبل اشاره شد که برادر بزرگتر به منزله پدر است. روایتی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که الاخ الاکبر به منزله الاب، برادر بزرگتر به منزله پدر است. بالاخره انسان تحت تأثیر او قرار میگیرد. فرمود شما پدرانتون و برادرانتون را اگر کافرن اولیاتون قرار ندید، که پرهیز از سلطه کافر از همون داخلی منزل و قبیله شروع بشود. وقتی پدر نباشد در داخلی منزل هم طبیعی این طور است که برادر بزرگتر سرپرستی را به عهده میگیرد. این حکم اخلاقی را وجود مبارک امام رضا برای بیان کردن که فرمودن الاخ الاکبر به منزلت الاب. وقتی در داخلی منزل و همچنین در داخلی قوم خویش و قبیله این حکم برطرف شد، دیگر در اون روستا یا شهر یا اون استان هرگز انسان تحت ولایت کافر قرار نمی گرفت. بعد از اینکه فرمود تحت ولایت اونها قرار نگیری، اونگاه حکم سیاسی را صادر کرد. فرمود اونا را به مراکز رسمی اسلام که مطاف مسلمین است، قبله مسلمین است، یعنی کنار کعبه، اونجا اجازه ندید بیاین، چون اونها برخلاف فطرت حرکت کردن. فطرت انسان ها توحید است، اینا در خلاف جهت توحید، اینا برای خاموش کردن چراغ فطرت دارن تلاش میکنن، چون دارن شرک میورزن. خب بعد از این که فرمود آبا و اخوانتون را این استحب الکفر علی ایمان اولیا قرار ندید، فرمود این مشکین را به اون امکر مقدس دینیتون همراه ندید، فلا یغرب المسجد الحرام بعد عام امهازا. آیا این یک حکم تعبدی محض است یا نه در مراکز رسمی اونها راه ندید؟ اگر چیزی به عنوان نجس فقهی مطرح بود، مهمترین کار این بود که دستتون رو بشورید، اگر با اونها برخورد کردید دستتون رو بشورید، اجازه ندید اونها با دست تر با شما تماس بگیرن و مانند اون. اما فلایی اقرب المسجد حرام و که بر اون مترتب شد، شاید ناظر به همون قضارت معنوی باشد، گرچه منافاتی ندارد که هم قضارت معنوی داشته باشن هم نجاست فقهی، لیکن اثباتش به بیان دیگر خواهد. بعد از این که جریان مشکین را ذکر کرد، فرمود به این که نسبت به اهل کتاب هم در آینده نزدیک حکم صادر میکنه. اونگاه این قطع ارتباط زمینه فقر را فراهم میکند. در چنین زمینه فرمود به این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله، اونگاه بین اونچه که گذشت و اونچه که می آید این عهد کلی را تثبیت کرد و بازگو کرد که ان الله علیم حکیم، می دونه چی مصلحت هست چی مفسده هست و احکام اون حکیمانه است. یعنی از اول سوره مبارکه توبه تا اینجا که آیه 28 است چندین حکم صادر شده، مادامی که اونها تعهد را رعایت میکنن وفای به عهد لازم است. وقتی اونها پیمان شکنی کردن باید بعد از این قضای اشهر حرم با اونها جنگید و هیچ کدام از کفار را به عنوان والی و سرپرست قبول نکرد برو در داخلی منزل و قبیله و مانند آن. باید اعمال قدرت کرد، مشرکین را از محدوده مسجد حرام و مانند آن دور داشت و اگر سخن از فقر است خدای سبحانه هم ترمیم میکند. بعدم درباره یهودی‌ها حکم صادر کرد، درباره اهل کتاب حکم صادر کرد که قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. در این وسط که بین احکام گذشته و احکام آینده است، این عصر را بازگو فرمود که ان الله علیم حکیم، اون به مصالح و مفاسد علم برد اولا و دستوراتی هم که میدهد حکیمانه است برابر با اون علم و معرفت الهی ثانیه. ان الله علیم حکیم. مطلب دیگر اون است که در بخشای قبل اشاره شد که حق همیشه پیروز است و باطل همیشه شکست می‌خورد. منظور پیروزی حقیقی است، نه اینکه اگر کسی حق با او بود در میدان جنگ اصلا شهید نمی‌شود. اون را خدا فرمود اهل الحسنیین است، خود شهادت بهترین روزی است برای بعضی ها، ولی هدف او هرگز از بین نخواهد رفت و هدف او زنده می شود. حق اگر مشوب باشد یعنی مخلوط و باطل باشد، چنین حقی را ذات اقدس اله اصلا قبول نمی کند. خداوند هم دین واسب می خواهد هم دین خالص، چنین که علا لله دینو خالص. واسب یعنی پر، همه دین مال خداست، هیچ حکمی از احکام را غیر خدا نباید تدبیر بکند. واسب یعنی پر جمع، خالص ناظر به مسئله کیفیت است، یعنی مشوب نباشد. پس تمام احکام دین را باید خدا بیان کند. یک در مقام امتثال هم 100% برای رضای خدا باشد. دو که اگر چنین دینی بخشی از خدا بود بخشی از هوا بود واسب نیست، این در مقام تقنین. در مقام اجرا و امتثال اگر بخشی برای رضای خدا بود مقداری هم برای تأمین هوا و مانند اون بود، باز چنین امتثالی مقبول نیست. این دو برای اینکه او امتثال خالص را بپذیرد. در بخش‌های دیگر هم فرمود به اینکه اگر چنون چه عملی را برای رضای خدا و برای رضای هوا و هوس به دیگری بیارید، این کلش مردود به شماست. خدا تنها چیزی را قبول میکند که خالص باشد و اگر خالص نبود هرگز نمیپذیرد. ما کان لله فوق یسر الی شرکایه، این که فرمود ما عمل ریا را قبول نمی کنیم، عبادت های ریایی و مشروع را قبول نمی کنیم، ولی خالص نیست. اگر مثلا یک عملی 99 درصد الهی باشد، 1 درصدش ریا، این ریا مهلک است، نه آنکه مستحرک می شود. تو بحث های قبل هم نمونه های این بود که فرق بین خاک که حرام است و یک قطره خون که گذشته از حرمت نجاست دارد این است که یک مثقال خاک که خوردنش حرام است، این اگر در یک ظرف بزرگی واقع بشود که مستهلک بشود دیگه خوردن اون غذا حرام نیست، زیرا این مقدار خاک مستهلک بشود. ولی اگر یک قطره خون در ظرف بزرگ غذا قرار بگیرد، این مهلک است، مستهلک نمی شود. این طور نیست که ما بگوییم چون این ظرف غذا یا این آش به مانند اون چون چند برابر اون یه قطره خون است خون رو مستهلک کند، بلکه این یه قطره خون مهلک است، کل غذای ظرف را آلوده می کند. جریان ریا این طور است که هرگز مستهلک نمی شود بلکه مهلک است. یعنی اگر عملی 99 درصد لله بود، 1 درصد ریا بود، اون 1 درصد مثل یک قطره خون است که بقیه را هم هلاک میکند، نظیر یک مثقال خاک نیست که خودش مستهلک بشود. عملی را ذات اقدس را قبول میکند که 100 درصد خالص باشد. اگر مشروب بود مقبول نیست، اگر مقبول نشود سبقه دنیایی دارد و احکام دنیایی دارد. مطلب دیگر این است که در نظام طبیعت عادت بر این است که اون که قوی تر است پیروز بشود، ولی اگر کار الهی بود برخلاف عادت یعنی معجزه، اون قلیل بر کثیر پیروز میشود. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. و ذات اقدس اله هم در اوائل سوره بارکه 8 فبود به این که ما کاری کردیم که نه دوست باورش میشد نه دشمن، برای اینکه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصون من الله. فرمود به این که در جریان یهودی های مقتدر مدینه، شما مسلمان ها کاملا بیاد دارید که اقتصاد مدینه دست یهودی ها بود، شما وامگیر اینها بودید، اونا تو کاخ می نشستن، شما تو کوخ، اونا تو قلعه های مستحکم زندگی می کردن، شما جز اصحاب صفه بودید، مسکن نداشتید، هرگز فکر نمی کردید که شما فاتح بشید اینا متواری بشن، نه شما فکر می کردید نه اونا خیال می کردن، بالاخره نه دوست باور می کردن نه دشمن. ما کاری کردیم که برخلاف پیشبینی های دوست و دشمن اینا متواری شدن. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب لأول الحشر، حشر کوچ کردن اینا رو ما کشوندیم. بالاخره دیگه شما مسلمونا تو مدینه یه مقدار قابل توجهتون تو مسجد زندگی میکردید، اصحاب صفه بودید، بقیه هم بالاخره جز وامگیرای یهودی های سرمایدار بودن دیگه. اگر قرضی میخواستی بود از اونا میگرفتی، یا عمله و کارگر اونا بودی یا بالاخره از اونا وام میگرفتی. اگر هم یه مقدار تجارتی داشتی در برابر تجارت اونا قابل قیاس نبود. لذا ما ظننت من یخرجو، نه شما فکر میکردید که اینا فرار میکنن، نه اونا باورشون میشد که فراری هن. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، گفتن این قلعه هایی که ما داریم کی میتونه وارد اینجا بیرون کنه. اون روز که وسایل هوایی و سایر امکانات امروزی نبود. تمام ما برای اولین بار این کار کردیم، این کار ما بود. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر، کسی که اول بار این کار میکند خب بالاخره موفق تر از دیگران است. فرمود هیچ کس در مدینه این توان را نداشت که یهودی سرمایدار مقتدر را بیرون کند. بعدها که حالا شما قدرتی پیدا کردید، چاست یهودی را هم جای دیگه پیدا میکردید، ممکن بود اونا را از جاشون تبعید کنید. وگرنه اولین بار ما این کار کردیم، یعنی اولین بار قدرت غیبی خدا بود. بنابراین اگر جنگ مشوب حق و باطل باشد، مشوب حق و باطل باطل است، مجموع داخل و خارج خارج است، مجموع مجهول و معلوم مجهول است، مجموع حق و باطل باطل است و ماننده. وقتی باطل شد دیگه مورد نصرت الهی نیست. در جریان حق محض حق یقینا پیروز است، یعنی این هدف شکوفا خواهد شد. حالا گاهی خود اون شخص شهید می شود، گاهی نه. جریان کربلا همینطور بود، یعنی هدف سالار شهیدان سلام الله علیه به مقصد رسید، اونا محقق شد، پیاده شد، به خود ابی عبدالله سلام الله علیه به مقصد رسید و رو شهید شدن. بنابراین شهادت غیر از شکست است. این یک خب دیگه این پیروزی هدف دیگه، هدف در حقیقت هدف سالار شهیدان سلام الله علیه محقق شد، پس سید شهدا سلام الله علیه پیروز شد. پس اینکه اگر یه وقتی طرفین از نظر امکانات یکسان بودن، یا مثلا اونا که حق با اونها بود از تجهیزات نظامی کم بودن، او رو ممکنه ذات اقدس اله از راه های غیب کمک بکنه که گذشته از پیروزی هدف، اینها هم بدون اینکه شهید بشن فاتحانه برگردن، هم پیروزی ظاهری باشن پیروزی باطنی. از پیروزی هدف است و همیشه هست، اما این پیروزی ظاهری گاهی هست گاهی نیست. ایرم ذات اقدس اله وعده نداد، سرش آن است که اون شهادت کمال است. اینطور نیست که انسان حالا متضرر بشود از یه سجنی به یه جهان روح و ریحان برسه، اینطور نیست که کسی ضرر کرده باشد. خب فرض آن است که این که فرمود ان الله علیم حکیم، این برای بیان آن است که این احکام از صدر تا ساقه حکیمانه است. اونگاه فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر. حالا که احکام مشکین مشخص شد، احکام اهل کتاب را دارن بیان میکنن. فرمود به این که با اینها مبارزه کنید تا بالاخره اینها تحت حکومت اسلامی قرار بگیرن، یه جزیه هم بدن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه یدا وهم صاغرون. مهمترین سوالی که در این کلیه مطرح است، یکیش این است که ذات اقدس اله از اهل کتاب به عنوان اینکه اینا ایمان به خدا و قیامت ندارند یاد کرده است، با اینکه در همین آیه فرمود اینا اهل کتابند. اهل کتاب اصول سگانه را قبول دارد، یعنی مبدأ را قبول دارد، معاد را قبول دارد، وحی و نبوت را قبول دارد. بالاخره اگر یهودیان که انبیای قبل از موسی و خود موسی علیه السلام را قبول دارند، و اگر مسیحیان انبیای قبل از عیسی و خود عیسی علیه السلام را قبول دارند، پس اینا هم معتقد به مبدأ، هم معتقد به معادن، هم معتقد به وحی نبوت. اعتقادشون را به معاد در سوره مبارکه بقره تثبیت کرد. در سوره بقره آیه 80 سخن اهل کتاب را که نقل میکند این است که وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. اینا میگن که ما بعد از مرگ اگر معذب بشیم چند روزی بیشتر نیست، حالا همون چند روزی که مثلا مبتلا شدن به اوثار پرستی و به دنبال صابری را افتادن. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تغورون علی الله ما لا تعلمون. به هر تقدیر اونا قائل به قیامت و جهنم هستن، پس نمیشود به اونا به قیامت معتقد نیستن. اما این که در این آیه فرمود اینا نه به مبدأ معتقدن نه به معاد، شرحش در بعض از آیات دیگر هست که به ما قدر الله حق قدره، از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اگر کسی خدا را اون طوری که باید ممکن است بشناسد و مکلف است بشناسد نشناسد، این در حقیقت ما عرف الله حق معرفته. وقتی الله را نشناخت، اون چرا که در ذهن و سر اوست دیگه الله نیست، این در حقیقت به خدای واقعی معتقد نیست. و چون معاد هم برگشت به همون مبدع است و این شخص مبدع را نشناخت و چیز دیگر را پذیرفت، در حقیقت به معاد هم معتقد نیست. این که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اینو نه به مبدع معتقدن نه به معاد. اما در مقام فعل ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، قرآن کریم گاه اصول سگانه را به صورت صریح روشن ذکر میکنه. مثل این فرماید که اینا کسانی هستند که هم به مبدا معتقدند، هم به ما انزله معتقدند، هم به یوم الاخر. این به اصول سگانه صریحا اشاره شد. گاهی هم به مبدا و معاد اشاره میشود، به صراحه به وحی و نبوت و رسالت التزاماً یا ضمناً می‌پردازد. مثل آیاتی که دارد بخواد برای اینکه کسانی که به خدا و قیامت معتقدند و عمل صالح دارند، خب قرآن عملی را صالح می‌داند که منطبق باشد بر حجت اون عصر. حجت و هر عصری هم پیغمبر اون عصر است دیگر، وگرنه عملی که مطابق با حجت اون عصر و دین اون عصر نباشد که اون عمل صالح نیست. پس این که فرماید کسانی که به خدا و قیامت معتقدند و عمل صالح دارن اهل بهشتن، عملی را قرآن صالح می داند که مطابق با حجت اصل باشد. حجت اصل دین همون اصل است، شریعت همون اصل است. پس گاهی اصول سگانه را به استراحه ذکر می کند. مثل این فرماید ایمان به خدا و ایمان به قیامت و ما انزل من الرب، این ما انزل بر رب همون دین است، همون قرآن است. ماند گاهی مبدع و معاد را به استرازش میکند، ولی بین مبدع و معاد که وحی و نبوت است را به ذهن یا به التزام ذکر میکند. مثل اون جایی که میفرماید ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح. یکی از اون مواردی که مبدع و معاد به استرازش شده ولی شریعت و نبوت در بخشی به استراحه ذکر شده و در بخشی هم به التزام این است، فمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این رجی مبدا ماد، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، یعنی اون چرا که خدا و پیامبر تحریم کردن، یعنی شریعت و مقررات شریعت و قوانین شریعت، دستورات و اوامر و نواهی شریعت دیگر، که این می شود وحی نبوت. البته این جمله ولایدینون دین الحق، این ناظر به خود شریعت است، ناظر به وحی نبوت است، تقریبا به صورت روشن. من الذین اوتوا الکتاب، یعنی این گروه اهل کتابن ولی ایمان به خدا و قیامت نداره. با اینها مبارزه کنید نه تا اون که مسلمان بشود، بلکه حکومت اسلامی رو بپذیرن، جزیه بدن، چون نمیخواد مسلمان بشن، نه که حتی یسلمون. البته اگر اسلام آوردن که خب فی اخوانکم فی الدین، نظیر این که درباره مشرکین هم فرمود اگر مشرکی مسلمان بشود فی اخوانکم فی الدین، احتمال تبعید هست. خب بعضی از که پذیرفتن هست دیگه، نمیشه گفت به یهودی ها رو تقسیم کنید و با بعضی از یهودی ها کار نداشته باشید و بعضی از اون یهودی ها بجنگید، این طور که نیست. اگر گروهی از اهل کتاب خودشون ایمان آوردن که خوف اخوان و کنف دین، چون که در جریان مشرکین هم فرمود به این که فینتاب و اقام و سلات و آتب و زکاف اخوان و کنف دین، اون هم دیگه برادر مسلمان خواهند بود. ولی اگر چنون که به همون یهودیتشون و مسیحیتشون اصرار می‌ورزند، باید تحت حکومت اسلامی قرار بگیرند و سرانه بدن، جزی اون ترانه است، غیر از مسئله زکات است، غیر از مسئله خمس است، غیر از مسئله مالیات است. حتی یوت الجزیت انیدن و هم ساغرون، که حالا هم این انیدن و هم این ساغرون باید دوباره معنا میشکن. برای توضیح اینکه اینها لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این آیه 30 میتواند در روشنی باشد که چرا اینها لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، قهرن چرا لا یدینون دین الحق، برای اینکه قالت الیهود عزیر بن رب الله و قالت النصارى المسيح ابن الله، اونی که فرزند دارد که الله نیست، اونی که الله هست که لم یلد ولم یولد است. اینا به اون الله حقیقی که لم یلد ولم یولد باشد ایمان ندارن، به کسی ایمان دارن که والد عزیر است و والد مسیح، اون که والد باشد که الله نیست. پس اینا لا یؤمنون بالله. به این بیان فرمود این که ما گفتیم اینا لا یؤمنون بالله، نه یعنی اصلا بحثم ظاهر خدا را قبول ندارن و برای خدا عبادت نمی کنن. نه، خدا را قبول دارن و برای خدا عبادت می کنن. اما یه خدایی که می تواند والد باشه، و این دیگه خدا نیست. خدا آن است که لم یلد و لم یولد باشه. پس بقالت الیهود عزیر ابن الله، این پاسخ به اون سؤال است که چگونه شما اینا را اهل کتاب می دانید. بعد از طرف دیگر میگه لا یؤمنون بالله و مسیحا را اهل کتاب میدانید، معذارت میگه لا یؤمنون بالله. فمود بغارت النصار المسیح ابن الله ذالک قولهم به افواههم یزاحمون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. یه بحثی در سوره مبارکه بقره گذشت که از باب تشابهت قلوب هم، دلهای اینها شبیه هم است، یه سمخ فکر میکنن، تشابهت قلوب هم. فرمود این حرف ها حرف های دهنه، حرف های دل نیست، حرفی نیست که از دل فطرت برخواسته باشد، برهان او را همراهی کرده باشد. این لغلغه لسان است، این سخنیست که با دهن میگوین. همین حرفای دهنی که ریشه قلبی و عقلی ندارد، با همین یریدون لیتو نور الله و افواههم، میخوان اون توحید را با این دهن خاموش کنند. مثل این کسی بخواهد نور شمس را با فوت دهن خاموش کند. حرفهای غیر مستدل فقط از فضای دهن بیرون میآید، نه بیش از اون، از دل بر نمیخیزد. دل را کفر گرفته، برای اینکه فی قلوبهم مرض. این حرفی که میزنه حرف دهنی، حرف برهان نیست، از دل که نمیتونه برخیزه، که چون دل که جای فطرت است در حیطه چیز دیگه قرار گرفته. خب از این جهت اگر سوال بشود که چگونه ذیل آیه اینها را اهل کتاب میداند، صدر آیه میگد اینا لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، پاسخش آیه بعد خواهد داد. نه، درباره اهل کتاب فرمود به این که با اینها بجنگید، فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، تا به اون مرز. اما اینجا دیگه کاری به عقیده ندارد. فرمود حتی یه اوتر جزه، همین که حکومت پذیرفتن کافی است. چرا درباره مشرکین فرمود مرزش تا فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اون بحثای مبارزه که در آیات اولی گذشت که فرمود فقتل المشرکین ایسو وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد، دمار اینا رو در بیاری تا اینا موحد بشن. این که فرمود فزن سلخن فشورانم فقتل المشرکین ایسو وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فین تابو و اقام و سلات و آتب و زکاف سل و سبیل هم. اما اینجا اونطور نیست، اینجا لازم نیست که حالا مسلمان بشن. اینها اگر هم اون هدایت و رهبری انبیای بزرگ را حفظ بکنن کافی است. اونطور اینها حیف موسی کریم سلام الله علیه به حیف عیسی مسیح سلام الله علیه که گرفتار این قوم شده است، اونها از انبیای بزرگ الهی هست.
از تمام زمین ها باطل هم. اینا در مسئله اعتقاد رو خداوند یا گرفتار تسکیز نفع دوری نه. در مسئله نبوت که مباشر و مصدق رو قبول ندارن. نبوتشون هم بزن.
خب نه، اصل توحید رو قبول دارن، اصل معاد رو قبول دارن، اصل ضرورت بحر نبوت رو قبول دارن، اصل ملائکه رو قبول دارن، نبوت عامه رو قبول دارن، نبوت خاصه تا موسی کریم سلام الله علیه یا عیسی مسیح علیه السلام رو قبول دارن. این نبوت خاصه خاتم را نمیپذیرن. بله، یه وقت است که حکم باطل کلامی است، بله اونجا به جهنم میروند. اما در بحث‌های فقهی خیلی فرق میکنه. از نظر بحث حقوقی و فقهی فرمود درباره مشرکین فرمود فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و خذوهم کل مرصد فی انتاب و آقام السلام و آتب و زفا فخر و سبیل هم. اما اینجا فرمود قاتل و حتی یعطل جزیتن ید البام ساغرو. خب لذا اقلیت های دینی در کشور اسلامی محترمن مادامی که نظام را بپذیرن. خیلی تکیهشون همین است که بالاخره خدا را قبول دارن، قیامت را قبول دارن، نوبت عامه را قبول دارن، نوبت خاصه خیر از انبیا را قبول دارن، عبادت دارن و مانند آن. در بعضی از بخش ها مشکل دارن. پس این سؤال که چگونه اینها مؤمن به خدا و قیامت نیستن، برای آن است که کسی گرفتار تثنیه است مانند یهود یا کسی گرفتار تثلیث است مانند نصارا. اینا در حقیقت ما قدر الله قدره. اون طوری که ذات اقدس اله است که هیچ کس نمیتواند او را بشناسد، ما عرفنا که حق معرفته انبیاء علیه السلام، اولیاء علیه السلام هم نمیتونه اجتناب بکنند کنه ذات اقدس اله را بشناسند. اما شناخت کنه ذات تحت تکلیف کسی نیست. اون مقداری که تحت تکلیف است، اون مقدارم اینا درست عمل نشدن. این که همود ما قدر الله حق قدرهی همین است. یعنی اون مقداری که معرفتش ممکن است به ده تکلیف است، باید میشناختن نشناختن. حالا انیدن یعنی رو به رو، دست به دست، نظیر مشافهه که انسان گفتگو میکند زبان به زبان، اینم دست به دست بدن، نه اینکه به دیگری بدن، بلکه خودشون باید بدن تا یه نحوه ذلتی احساس بکنن. و هم ساغرون نظیر خرید فروش نباشد که خریدار و فروشنده کالا و ثمن و مثمن رو رد و بدل بکنن هیچ کدوم احساس حقارت نکنن. این باید احساس حقارت بکند. حالا معنای احساس حقارت را چیست در نوبت بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.